اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی ها در یمن می جنگند، مواضع این شورشیان را در بندر حدیده هدف قرار دادند. این در حال است که شام دوشنبه درگیری ها در حومه شهر حدیده شدت گرفته و توقف را که در جنگ به خاطر امیدواری ها برای احتمال یک آتش بس به وجود آمده بود، از بین برده است. یک روز قبل از این حملات، یک مقام ارشد حوثی ها در یمن گفته بود که این گروه به خاطر موفق شدن تلاش های برقراری صلح در یمن، پرتاب راکت به عربستان سعودی را متوقف می کند. از جانب دیگر، وزارت دفاع شورشیان حوثی گفته بود که نیروهای این گروه هرچند از توقف پرتاب راکت به عربستان سعودی حمایت می کنند، اما حوثی ها حق پرتاب راکت به آن کشور را در واکنش به حملات عربستانی ها به خود محفوظ می دارد. درگیری ها در بین شورشیان سوری که ترکیه از آنها حمایت می کند در شهر افرین افزایش یافته است. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا می گویند در این درگیری های مسلحانه که به خاطر نفوذ بیشتر بر افرین شب شنبه آغاز شد، تا حال 25 نفر کشته شده است. گزارشگران می گویند مردم عادی شهر در این جدال ها گیر ماندند و از ترس در خانه هایشان پنهان شدند. با گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، اردوی ترکیه و چند گروه شورشی دیگر روز یکشنبه عملیات علیه یک گروه دیگر را که در فعالیت‌های جنایتکارانه به شمول ارعاب، اخاذی و اختطاف دخیل بودند آغاز کردند. گزارش حاکی است که هدف عملیات ابو خاولا رهبر گروه شهادت الشرقیه بود و در حال حاضر قیودات بر رفت آمد در شهر نافذ شده است. آلمان ورود 18 شهروند سعودی را و دلیل ارتباط با قتل جمال خاشقچی، خبرنگار منتقد سعودی، به عوضه کشورهای شنگن ممنوع اعلام کرده و اقدامات برای به تعلیق در آوردن تمام فروشات سلاح به عربستان سعودی را آغاز کرد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفت که این تصمیم در همکاری نزدیک آلمان با فرانسه و بریتانیا اتخاذ شده است و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز در نشست بروکسل از آن حمایت کردند. وزارت خارجه آلمان هفته ای گذشته از عربستان سعودی خواسته بود تا برای روشن شدن قضیه قتل خاشقچی تحقیقات شفاف را پیش ببرد. قوای قضاییه عربستان اخیراً 11 نفر را در این قضیه مقصر شناخته و برای 5 تن از آنان درخواست مجازات اعدام کرد. ادامه اخبار. با رسیدن کاروان از مهاجرین به شمال مکزیکو، حکومت آمریکا برای چند ساعت گذرگاه مرزی خود با این کشور در جنوب کالیفرنیا را مسدود کرد. مقام های امریکایی می گویند هدف از مسدود ساختن سن یاسیدرو که یک گذرگاه مرزی بسیار پرتردد بین شهر سان دیگوی امریکا و شهر تیوانای مکسیکو می باشد، نصب موانع متحرک خاردار بود. این در حال است که شهروندان تیوانا چند روز است با مظاهرات خواهان خروج کاروان مهاجرین از کشورهای امریکای مرکزی به ویژه گواتمالا شدند. این مهاجرین که قصد آمدن به امریکا را دارند می گویند که از سرکوب، فقر و خشونت در کشورهای خود فرار کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، موضوع حرکت این کاروان را قبل از انتخابات میان دوره‌ای امریکا با یک موضوع سیاسی تبلیغاتی مبدل ساخته، این افراد را تهدید بزرگ برای امریکا عنوان کرده و سربازان امریکایی را به جانب مرز با مکزیکو سوق داد. پلیس استرالیا 3 مرد را به اتهام آمادگی برای حمله دهشت‌افکنی در شهر ملبورن دستگیر کرد. اداره استخبارات امنیتی استرالیا می گوید که صبح امروز سه‌شنبه این مردان را که 30 ساله، 26 ساله و 21 ساله می باشند در بخش شمال غربی ملبورن توقیف کردند. استرالیا از سال 2014 تا حال تحت هشدار بلند حملات داعش‌افغانی از جانب تندروانی که از جنگ‌ها در شرق میانه دوباره به آن کشور برگشتند قرار دارد. در اوایل ماه جاری یک مرد سومالیایی تبار یک موتر را در مرکز شهر ملبورن عریق ساخته، یک نفر را با ضرب چاقو کشته و 3 تن دیگر را زخمی ساخت. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. و حدود 4000 نفری که در نزدیکی کوه آتشفشان گواتمالا زندگی می کردند، با فوران این آتشفشان به ساحات امن فرار کردند. مقام ها در گواتمالا می گویند انفجار آتشفشان که مواد مذاب را تا ارتفاع 3763 متر به هوا پرتاب کرد، خانه ها را لرزانده و خاکستر و مواد مذاب را در دره جاری ساخت. انفجار این آتشفشان در ماه جون منجر به کشته شدن 194 نفر گردید و 234 نفر دیگر هنوز هم در اثر این رویداد در جمع مفقود شده ها می باشند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. باغداران ولایت دایکندی می گویند که امسال به دلیل سرمازدگی و خشکسالی حاصلات بادام آن ولایت به نصف کاهش یافته است. ریاست زراعت دایکندی گفته است که در سال گذشته حاصلات بادام آن ولایت 25 متریک تن شده بود، اما امسال تولید بادام آن ولایت به حدود 13 متریک تن می رسد. ظفر بومیانی در رابطه گزارش می دهد.
دهقانان ولایت دایکندی با نگرانی از کاهش تولید بادام در این ولایت می گویند که در سال جاری بر علاوه کاهش 50% محصول بادام، قیمت این محصول نیز به شکل بی‌سابقه کاهش یافته است. بادام دایکندی یکی از عمده‌ترین منابع عایداتی دهقانان و باشندگان این ولایت است. باغداران می گویند که در سال گذشته 7 کیلو بادام را مبلغ 1200 افغانی می فروختند، اما امسال این رقم به 400 افغانی افت کرده است. خان علی، یکی از تولید کنندگان بادام و تاجر محلی این محصول در دایکندی میگوید که سالهای گذشته تا 300 سیر بادام تولید میکرد، اما عدم همکاری ریاست زراعت برای مبارزه با امراض درختان بادام حاصل درختان بادام او را صفر کرده است. خانلی میافزاید:
خود یک این سالم 1 کیلو حاصل نداشتیم، تا پار سال 300 سیر کابل ما حاصل داشتیم، این سال 1 کیلو نداشتیم.
باغداران و دهقانان دایکندی از ریاست زراعت این ولایت می‌خواهند که برای بهبود محصولات زراعتی این ولایت از جمله بادام، درختان اصلاح شده و مقاوم را در برابر سرما و امراض در اختیار آنان قرار دهد. رضا، یکی دیگر از باغداران دایکندی، می‌گوید که صدها درخت بادام وی در اوایل امسال بر اثر سردی هوا از حاصل باز مانده و در تابستان خشکسالی و نبود آب سبب شد که درختانش خشک شود. این باغدار میگوید که امسال حاصل بادام درختانش از 160 سیر به 40 سیر کاهش یافته است. ریاست زراعت ولایت دایکندی نیز تایید میکند که محصولات بادام این ولایت در سال جاری به دلیل سرمای بهاری و خشکسالی بیش از 50% کاهش یافته است. سید عبدالوهاب فیروزی، رئیس زراعت ولایت دایکندی، میگوید:
سال گذشته آمار که ما داشتیم در حدود 25,000 متر تن تولید داشتیم ما، ولی متاسفانه امسال به علاوه خشکسالی در وقت گل بادام و همچنین دیگه مسئول دیگه از اشجار مصور، یک سردی ناگهانی هم آمد که ما هم خیلی ساعتی که گذشت سرد بود و هم متضرر ساخت و گل از بین بود و هم در قسمت کاهش حاصل نقش خود داشت.
اما ریاست زراعت دایکندی به باغداران این ولایت وعده می دهد که در سال آینده طی دو مرحله بهار و خزان درختان اصلاح شده بادام را در اختیار صدها باغدار قرار می دهد. ولایت مرکزی دایکندی یکی از مناسب ترین ولایات برای پرورش و تولید بهترین بادام در افغانستان است که به گفته مقام ها 24 نوع بادام در این ولایت تولید می شود. بادام ستاربایی یکی از مرغوب ترین نوع از محصولات بادام دایکندی است که 7 کیلوی آن در بازارهای داخلی تا 6000 افغانی نیز به فروش می رسد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از باشندگان ولایت سرپل که به ولایت بلخ بجا شدند می گویند که به دلیل افزایش تهدیدهای طالبان در ولسوالی سنچارکان ولایت مجبور به ترک خانه و زندگیشان شدند. با گفته این باشندگان از یک هفته بدین سو طالبان چندین روستا را در ولسوالی سنچارک تصرف کرده و وضعیت امنیتی در آن ولایت نگران کننده است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
صداهایی که از بحر افزایش تهدیدهای طالبان بلند می شود. شمار از باشندگان ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل در شمال افغانستان که به دلیل افزایش تهدیدهای طالبان به بلخ بیجا شدند می گویند حکومت هیچ اقدامی برای جلوگیری از عملات طالبان و سرکوب آن گروه در سرپل انجام نمی دهد. با گفته باشندگان سرپل در پی حمله طالبان هفته گذشته بر روستاهای آبکلان، تیبر و تقای خوجه ولسوالی سنگچارک این ولایت 1500 خانواده به مرکز ولایت بلخ بیجا شدند. علیرضا و اکبر جعفری از بیجا شدگان ولسوالی سنگچارک سرپل به رادیو آشنا صدای آمریکا میگویند:
شما بیچاره شده از اونها حمایت میخواهیم، کمک میخواهیم. مردم نمال در مغاره های کوه در حالت سرما قرار دارند. شاید مردم همه مریض شدن، اینا رو کمک میکنم.
شب 21 عقرب طالبا حمله کردن، حدود 6 نفر ما شهید داریم، 1500 خانواده از 18 قریه آبکلان آواره شدن در سرمای 10-15 درجه زیر صفر. تعداد شهدای ما 6 نفر است، آوارگاه ما حدود 1500 خانه است. متاسفانه با تمام درخواست هایی که ما از نهادها داشتیم، از حکومت داشتیم، تا همین الان هیچ گونه کمکی نه به مهاجرین نه به کسایی که در جبهه در سنگر امو نیروهای خیزش مردمی قرار داره، هنوز هیچ کمکی به ما نرسید.
امیده ناصری 18 ساله میگوید که افزایش عملات طالبان او و خانواده اش را از روستای آبکلان آواره ساخته است.
ما از دولت خواهان هستیم توجه بیشتر، از حکومت های محلی و مرکزی خواهان هستیم که توجه بیشتر خود بالای منطقه ما بگیرن، به خاطر که اگر ولسوالی های سنچارک سقوط کنه و همچنان شاید این حملات شان طالبان ادامه بیتن و بالای ولایت مزار شریف هم انجام بیتن.
با این حال باشندگان ولسوالی سنگچارک ولایت سرپل میگویند که حکومت و نهادهای امنیتی از تکرار حادثه روستای میرزا ولنگ در این ولایت جلوگیری کنند. در این حال مقام ها در ولایت سرپل از آغاز توزیع کمک و راه اندازی عملیات نظامی هوایی و زمینی در ولسوالی سنگچارک این ولایت خبر می دهند. ذبیح الله امانی سخنگوی ولی سرپل بر رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید:
طبق وعده حکومت مرکزی و سکتورهای امنیتی مرکزی با مساعد شدن هوا قرار است که به زودی عملیات زمینی و هوایی در ولسوالی سنگچارک راه اندازی شود و همچنان خانواده هایی که در اثر ناامنی ها از خانه هایشان بیجا شده بود در مرکز ولسوالی سنچارک و مرکز شهر سرپل مسکن گزین هستند، نهادهای امداد رسان در تبانی با ریاست های زیربط حکومت محلی ولایت سرپل در حال سروه و کمک رسانی برای از اونها.
سال پار نیز گروه طالبان در روستای میرزا ولنگ ولایت سرپل حمله کردند و در آن رویداد بیش از 50 تن جان باختند و صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند. همزمان با افزایش تهدیدهای طالبان در ولایت سرپل، باشندگان در روستا در مرکز این ولایت با برداشتن سلاح شورای نظامی مردمی را ایجاد کردند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت انرژی و آب افغانستان از کاهش بی‌سابقه آب‌های زیرزمینی و سطحی در شهرهای بزرگ آن کشور نگرانی می‌کند و می‌گوید بی‌توجهی به این مسئله در سال‌های آینده بحران آب را به میان خواهد آورد. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ضرب المثل معروف است که می‌گویند کابل بی زر باشد بی برف نه، اما اکنون بی برفی و خشکسالی که ناشی از تغییر اقلیم خوانده شده نه تنها در کابل بلکه در اکثر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب را با تهدید مواجه ساخته است. انجینیر محمد نعیم توخی رئیس هیدروجیولوژی وزارت انرژی و آب افغانستان روز دوشنبه در سمینار علمی و تحقیقی یک روزه بررسی کمبود آب در شهرهای بزرگ افغانستان و راه‌های حل آن گفت که در حال حاضر آب‌های سطحی حدود 42 میلیارد متر مکعب و آب‌های زیرزمینی 17.1 میلیارد متر مکعب در سال است. به گفته آقای توخی در حال حاضر آب‌های سطحی در شهرهای بزرگ افغانستان از 1 تا 22 متر کم شده است.
فصل بارندگی هم تغییر کرده. سابق شما دیده باشین که اکثرا قلعه کوه شما در ماه عقرب و قوس پر از برف بود در شهر کابل و در شهرهای دیگه ما، اما فعلا میبینیم که تماما سیاه هست، هیچ اثر برف با شما دیدن نمیتونیم. خود این ساعات برگیر باعث تغذیه آبای سطحی و زیرزمینی میشه و که فعلا ما با کمبودش مواجه هستیم.
از سوی هم در این سمینار 16 مقال از نویسندگان و محققین بخش آب به خوانش گرفته شد. به باور این محققین آب در سیاست جهانی در جریان سالهای آینده نقش اساسی خواهد داشت، چون آبهای شیرین کمتر از 3% آبهای جهان را تشکیل میدهد. انجینیر روح الله رستگار رئیس امور فاضلاب ریاست آبرسانی افغانستان گفت
در طی دهه‌های آینده آب منبع و عامل بحران برای حیات کشورهای خشک و نیمه خشک خواهد بود، تا آنجا که تنش‌های سیاسی بین کشورهای همسایه بر سر استفاده از آب‌های سطحی و مخازن آب‌های زیرزمینی بین‌المللی ممکن است تا سرحد جنگ هم پیش برود.
اکثر محققان هشدار دادند که اگر جلو مصرف بی‌رویه آب گرفته نشود و مدیریت آن بهبود نیابد، تا 30 سال دیگر میزان آب‌های افغانستان 50% کاهش خواهد یافت. پوهنوال محمد نعیم اقرار گفت که افغانستان از لحاظ ذخیره کردن آب در پایین‌ترین رده جهانی قرار دارد و با هیچ کشوری در این خصوص قابل مقایسه نیست.
تا 18 سال گذشته هیچ گونه کار قوی ده که بتونه که ما راقل آب‌های خود را مار کنیم وجود نداره و بند سلمان برمیکنه. بس 40 سال قبل که در وقت داود خان مرحوم البته اساس گذاری شده بود و امسال او به پای اکمال رسید.
تنها مشکل کم آبی در شهرهای بزرگ افغانستان وجود ندارد، بلکه بر اساس یافته‌های وزارت انرژی و آب افغانستان تمام آب‌های 117 چای عمیق تنها در شهر کابل که توسط این وزارت لابراتوار شده است از لحاظ بیولوژیکی و کیمیایی آلوده شده که برای سلامت شهروندان کابل مضر است. این وزارت در کوتاه مدت تصمیم دارد که برای رفع مشکلات آب در شهرهای بزرگ افغانستان به ویژه پایتخت بندهای آب را اعمار کند که در کابل بند شاتوت و تغذیه مصنوعی یا احیای طبقات آب را روی دست دارد. تراکم نفوذ در شهرهای بزرگ، مصرف بی‌رویه آب، حفر چاه‌های عمیق، آلوده شدن آب به دلیل چاه‌های غیر معیاری فاضلاب، ناگاهی مردم، خشکسالی به دلیل تغییر اقلیم از عواملی هستند که ذخایر سطحی و زیرزمینی آب را کاهش داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بخش خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه که از بحیره سیاه عبور میکند و به بخش آبی این خط لوله یاد میشود، روز دوشنبه توسط رؤسای جمهور روسیه و ترکیه افتتاح شد. رویترز در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه آن بخشی از خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه را که از بحیره سیاه عبور میکند افتتاح کردند. این خط لوله انتقال گاز که به نام ترک استریم یاد می شود، موضع روسیه را در بازار انرژی اروپا مستحکم تر می سازد. ترک استریم بخشی از تلاش های روسیه است تا با دور زدن از اوکراین به حیث مسیر ترانزیت انتقال گاز روسیه به اروپا، گاز خود را به کشورهای غرب اروپا صادر کند. کشورهای اروپایی 1/3 گاز خود را از گازپروم، شرکت دولتی گاز روسیه، وارد می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای افتتاح بخش تکمیل شده خط لوله ترکستریم به شهر استانبول ترکیه رفته بود گفت که این خط لوله تامین مسئولیت انرژی را به اروپا تضمین می کند.
وقت به اکسپلاتاسیو تورکسکو پاتوک безусловно позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере.
را اندازی پروژه خط لوله ترک استریم به کشورهایمان اجازه می‌دهد که همکاری خود را در بخش گاز به گونه قابل توجه گسترش دهند. این پروژه اهمیت زیادی برای توسعه اقتصادی ترکیه و تمام حوزه بحیره سیا دارد. این پروژه همچنان به عامل مهم برای تضمین تامین مسئولیت انرژی به اروپا مبدل خواهد شد.
با تکمیل شدن خط لوله ترک استریم که از روسیه آغاز و با عبور از بحیره سیا و ترکیه به اروپا پایان می‌یابد، از وابستگی مسکو به اوکراین به حیث مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا کاسته می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که تکمیل شدن پروژه ترک استریم نتایج مفید برای مسکو و انقره دارد. او ضمن تاکید بر دوستی ترکیه و روسیه گفت که این دو کشور هیچگاه روابط خود را بر اساس خواسته ها و فشارها تعیین نکردند.
Yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak Türk Akım projesinin sadece ülkemiz
پروژه ترک استریم که سالانه 31.5 میلیارد سانتی متر مکعب گاز طبیعی را انتقال می‌دهد، نه تنها برای کشور و مردم ما مفید است، بلکه به منطقه و همسایگان ما نیز مفید خواهد بود.
ترکیه برای تامین نیازمندی‌های انرژی خود تقریباً به گونه کامل به واردات وابسته است. گازپروم شرکت دولتی تولید گاز روسیه مسئولیت اعمار پروژه خط لوله ترک استریم را به دوش دارد. ارزش این پروژه حدود 7 میلیارد دلار بوده و دارای دو خط انتقال گاز می باشد که هر یک آن ظرفیت انتقال 15.75 میلیارد متر مکعب گاز را در سال دارد. خط لوله اولی برای ترکیه و خط لوله دومی برای کشورهای جنوب اروپا گاز فراهم می کند. قرار است کار اعمار خط لوله ترک استریم در پایان سال 2019 میلادی به پایان برسد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که نوار صوتی جریان قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی آنقدر خشونت‌بار، وحشتناک و زجردهنده است که نمی‌خواهد آن را بشنود. اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از آن صورت گرفته که برخی از مقام‌های اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA گفتند بر اساس یافته‌های آنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل این روزنامه‌نگار منتقد را صادر کرده است. دولت شاهی عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که محاکم آن کشور 7 نفر را که در قتل جمال خاشقجی متهم بودند محکوم به اعدام کرده است. اما نام محمد بن سلمان که به گفته CIA دستور قتل آقای خاشقجی را داده در فهرست محکومین شامل نیست. در این مورد همکار ما خالد مفتون مصاحبه با علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب انجام داده که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
ببینید، اولا باید مطمئن بشیم که این گزارش CIA تا حالا خود CIA رسما اعلام نکرده. پرزیدنت ترامپ هم میگه که طاقت شنیدن این گزارش صوتی رو نداره، ولی به هر حال دولت آمریکا در یکی دو روز آینده به طور قطع نظرش رو اعلام خواهد کرد. در صورتی که محمد بن سلمان دستور این قتل رو داده باشه، طبیعتاً آمریکا با یک مشکل بزرگ مواجه خواهد بود، چون تمام این تحولاتی که در سعودی در طول یک سال و نیم دو سال اخیر رخ داد، تحولاتی بود در جهت خواستایی که آمریکا از یک متحدش می‌خواست. دادن امکانات محدودی به زنا، رانندگی، افتتاح سینما، برگزاری کنسرت، آزاد کردن جوانها از بعضی از قیود، برچیدن بساط متطوعها، کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکردن توی خیابانا، توی پاساژا، توی شاپینگ سنترها، اینا همه از نظر دولت آمریکا نشانه‌های مثبتی بود و بنابراین آمریکایی‌ها با تمام قدرت از محمد بن سلمان حمایت میکردن در برابر عموهاش، پسر عموهاش و کسانی که خود را از اون مستحق‌تر میدونستن برای مقام ولیعهدی و پادشاهی آینده سعودی. بنابراین آمریکا به طور قطع با یک مشکل روبرو خواهد بود. این مشکل دو راه حل بیشتر نداره، یا اینکه آمریکا باید یک موضع تند و سخت نسبت به محمد بن سلمان بگیره و خواستار عزل او بشه، کنار رفتن او، چون با اتفاقی که افتاده اگر چنین مسئله بشه آقای محمد بن سلمان دیگه تو امریکا نمیتونه بیاد. وقتی 18 نفر دیگه ممنوع شدن او هم میره میشه نفر 19 هم. یا اینکه دولت آمریکا در پشت پرده او رو محفوظ بداره، بقیه مجازات بشن و تلاش کنه که او رو وادار بکنه به دادن امتیازهای بیشتر به مردم، دموکراتیزه کردن جامعه عربستان، البته به طور تدریجی ولی به طور جدی، و مخالفان رو جذب کردن. اگر این اتفاقها بیفته به گمان من اتفاقهای مبارکی خواهد بود، یعنی یک تغییر اساسی در سیاست عربستان سعودی، در حالی که در مورد اول جایی برای محمد بن سلمان باقی نمیمونه و معلوم نیست کسی که جای او بیاد این قدرت رو داشته باشه مثل او عمل بکنه. وضع بسیار پیچیده است.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان فروش تسلیحات را به خاطر قتل جمال خاشقجی بر عربستان سعودی به حالت تعلیق درآوردن. فکر میکنین که امریکا نیز دست به اقدام مشابه بزند و یا برعکس به مرور زمان سایر کشورها به فروش اسلحه بر ریاض ادامه خواهند داد؟
باید بگیم میزان اسلحه‌ای که سعودی از اروپایی‌ها می‌خرند یک دهم میزان اسلحه‌ای نیست که از آمریکا می‌خرند. آمریکا نمیتونه این بازار بزرگ را دست بده. ضمن اینکه سعودی‌ها 400 میلیارد دلار قرار در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. هزاران شغل ایجاد میشه. آمریکا نمیتونه از اینا بگذره. بنابراین نه در مورد فروش اسلحه، نه در مورد کاستن از سطح روابط آمریکا پیش قدم نخواهد شد. در مورد اروپایی ها کمان که قبلا نشون داده شد، آلمان چند یک سال قبل انتقاداتی کرد منجر به احضار سفیر سعودی شد، بعدن آلمانی ها لحن آشتیجیانه گرفتن، حالا دوباره در مورد خاشقجی یه مقدار روابط سطحش پایین اومده، ولی یا بریتانیا یا فرانسه، ولی در نهایت اون کشورها نیست از این بازار بزرگ و از جایگاه سعودی بی نیاز نیستن. موقعیت اونا در منطقه، در ماجرای صلح فلسطین، روابط با اسرائیل، ما روابط با ایران، در همه اینا شما جای سعودی رو میبینید و بنابراین سعودی ها به عنوان یک یار همیشگی با اروپایی ها و آمریکایی ها بودن و الان هم به نظر من علارغم همه فشارهای افکار عمومی این ماجرا به نظر من چندان طولانی نخواهد بود و یکی از راه حل ها به هر حال به نتیجه میرسه و روابط به حال عادی در میاد.
و در صورتی که فروش تسلیحات آمریکا و غرب به صورت کل برای عربستان سعودی ادامه پیدا کنه، فکر نمی‌کنه که موقف آمریکا و متحدین غربیش در قسمت دفاع از حقوق بشر به گونه آسیب ببینه؟
ببینید این اتفاق تازه‌ای در منطقه نیست. یادمون باشه جمهوری اسلامی ده‌ها تن از مخالفانش رو توی کشورهای اروپایی کشته و الان هم روابط نزدیکی داره و امروز وزیر خارجه بریتانیا به ایران رفت. در همین خیابون‌های لندن جمهوری اسلامی مخالفانش رو کشت. بنابراین میخوام بگم اروپایی هم دبل استاندارد دارن. این دبل استاندارده که اجازه میده دولت‌هایی مثل ایران، مثل عربستان سعودی، اینا امیدوار باشن که اگر دست به خطا و قانون شکنی هم میزنن در نهایت مصالح تجاری و اقتصادی و ارتباطات و مسائل سیاسی باعث بشه اینها به فراموشی سپرده بشن.
ولی اگر فشارهای بین المللی ادامه پیدا کنه، فکر میکنین که شاه سلمان محمد بن سلمان را از سمت ولیعهدی بیرون کنه یا وازش مثلا فرزند دیگه‌اش خالد بن سلمان را به عیس نایب سلطنه جانشین خود مقرر کنه؟
ببینید مشکلشون اینه، خود سلمان مطابق خبرهایی که من از منابعم دارم بسیار عصبانی است و از فرزندش ناراحته، ولی مشکل اینه اگر اون رو کنار بگذاره، بن سلمان برنامه‌ای چیده بود که دیگه سلطنت در خاندان او ادامه پیدا کنه. الان اگر محمد بن سلمان رو کنار بگذاره این قاعده به هم میخوره، به خاطر اینکه برادر دیگرش، برادر خود ملک سلمان، امیر احمد، جوانترین سودیری ها در خاندان سعودی، یعنی جوانترین هفت برادری که آخرینشون سلمان هست، امیر احمد در لندن به ریاض بازگشته. این آمادگی هم داره که مقام ولیعهدی رو پر کنه، قانونا هم حق اوست، ولی اگر او روی کار بیاد چه کسی میتونه تضمین کنه که بعد از او سلطنت به فرزندان سلمان برسه یا به نوادگانش؟ اینا همه مسائلی است که در داخل خاندان سعودی به شدت مطرحه. اینکه خالد رو انتخاب بکنه پسر دیگرش، او دارای نه محبوبیت محمد بن سلمان است نه قدرت او رو داره، بنابراین او هم به نوعی آلوده ماجرای خاشقجی هم شده.
چرا مقامات سعودی جسد جمال خاشقجی را تال تحویل نمیدن؟
جسدی وجود نداره. مطابق اونچه خود ترکا گفتن این جسد در اسید حل شده و به فاضلاب خانه کنسول ریخته شده.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. هفته صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا ساعت هفته شام ادامه داره. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم تا ساعت هفته شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا روی همین موج در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. همه شما را به خدا بسپاریم. خدا و خنده با تک تکتان.